أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على محمد وعلى محمد وعلى على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه. بحث ما در موضوع ضرورت دین، گفتیم که با مباحث ضرورت نبوت یه همپوشانی هایی داشت و افتراق هایی. من جمله مواردی که اینجا مطرح میشه اونجا معمولا طرح نمیشه، مورد بحث ضرورت وجود مبین مفسر و حجت خدا برای تفسیر و تبیین و تحقق دین بود که دیشب و پریشب راجبش گفتگو کردیم. پس این تیکه ای از مباحثی که دو شب گذشته گفتگو کردیم در حقیقت بعد از اثبات ضرورت دین قسمت مکملش و متممشه که اثبات ضرورت حافظ و مبین دین، امام دین، معلم دین هست که در گوشه گوشه معارف بهش اشاره شده، هم در قرآن هم در روایات همه جا. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. دین، امام دین، این دوتا جدا نمیشه. هر جا صحبت از دین بشه، صحبت از قرآن بشه، صحبت از مبین قرآن، معلم دین، متمم بحثه، وگرنه اصلا صحبت از دین نبود، صحبت از قرآن نشد. وقتی میفهمد لن یفترقا معناش همینه دیگه، یعنی هر وقت خواستین صحبت کنین، هر وقت خواستین تمسک کنین، هر دوتا باید مطرح باشه. هر وقت بنا شد از ضرورت دین گفته بشه، ضرورت دین و معلم دین، حبل که دو وجه داره، وجهه قانونی و متنی و وجهه وجود انسانیش که بشه انسان کامل. بعد این وسط البته سوالهای زیادی هم مطرح میشه دیگه، که مثلا فرض بفرمایید ثمره امام غائب چیه وقتی که مبین نیست الان برای ما، یا مثلا این مبین دین، معلم دین که چه معنا داره که قبل از خلق آمده باشه. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. با تبیین هایی که از مباحث نبوت و امامت وجود داره اصلا این روایت قابل فهم نیست دیگه، که الان اشاره میکنیم دیگه کم کم. بعد این سوال ها باید سر جای خودش پاسخ داده بشه، گرچه بعضی از سوال ها میمونه همینطور. یکی از دشوارترین مباحثی که خیلی آدم توی این مباحث هرچه غور میکنه میبینه سوال جدید براش ایجاد میشه که حلش دشواره، همین بحث های انسان کامله. شدت مباحثش دور از دسترسه. در یک افقی قرار داره که افکار، اذهان، اینا بهش خیلی راحت، راحت که نه، سخت هم نمیرسه. یعنی این شرح اصول کافی مرحوم صدرالمتعلهین را همینطور نگاه میکردم، این مباحث شرحهایی که بر این احادیث اهل البیت گفته، همین کتاب امامتش رو وقتی نگاه میکردم، خیلی از ایشون دیگه صدر متعلهینه، در رأس حکمای الهی قرار داشت. بسیاری از روایات را وقتی که میگه آدم میده که این قابل سوال ها باقیه، ممکنه این ذهن بسیطی سریع قانع بشه ولی میماند. مثلا هم یادم، حالا دقیق یادم نیست چی فهمده بودن تو همین روایاتی که حجت قبل خلق است و بعد خلق، مطالبی فهمده بودن که یاد همون زمان خود اون مطالب مسائلی ایجاد میکرد و حل میشد روایات. اینا باید دیگه آدم دست به دعا برداره که خداوند کمک کنه یه ذره بفهمه، اون مقداری هم که نمیفهمه آدم چیز پیدا کنه، شرح صدر پیدا کنه. شرح صدر در جاهایی که آدم مطلب نمیفهمه چیه خیلی مهمه، و الا خود عدم ادراک مطلب ذهن رو خراب میکنه. خیلی وقتا سوالهایی که پاسخ داده نشده اذهان رو خراب میکنه، باعث ضایع شدن اون ذهن و نفس میشه. به هر صورت آدم باید صبور باشه دیگه. این پیامیه که خود آیه متشابهات به ما میده. 10-12 تا کار میگه باید کرد تو متشابهات. یکیش هم اینه که وقتی که آدم به مطلبی رسید که از سطح فهمش بالاتره، هر کار میکنه نمیتونه حلش کنه، که هر چقدر آدم چیزتر باشه، هر چقدر آدم دقیقتر و عمیقتر بشه، ملاتر بشه، سوالاتش خیلی بنیان برافکن تر میشه. توجه فرمودین؟ دیگه سوالایی که داره به راحتی پاسخ دادنی نیست دیگه. چقدر سوالها که در ذهن مرحوم علامه طباطبایی بوده و که اگر اون سوالها تو ذهن بنده و شما بیاد، شاید اصلا خیلی تردیدهای جدی پیدا کنیم نسبت به اصل دین. توجه فرمودین؟ اون شرح صدر خودش رو داره، بعدم محکماتی برای خودش درست کرده که اون سوالها ذهنش رو نمیگزه گرچه به پاسخش نرسه. متشابهات فهمد که اولین دستور اینه که شما تسلیم بشین، بگین خب ما عقلمون نمیرسه دیگه، ذهنمون ضعیفه، جانمون کدره، نه قلبمون گیرایی داره نه عقلمون، بنابراین خب سوال برامون باقیه. بعد و کارهای دیگه. توجه فرمودین که همیشه سوالهای خیلی عمیق هم هست که جریان افکار و علوم را تغییر میده و جهش ایجاد میکنه، گاهی وقت داد و روند را تغییر میده. به هر صورت اینا عرض کردم چون گاهی وقتا این ما ممکنه سالها آدم باش برخورد کنه و نتونه حل کنه. یه مقداری آدم بعد از اون حالت این که فکر کنه همه سقف هستی خودش هست بشکنه. یکی از بهترین عالی ترین درس های سوالات بی پاسخ، شبهات حل نشده و متشابهات، اینه که انسان بشکنه در خودش، بفهمه که ببین من چقدر کسر داشتم، هر کار میکنم حل نمیشه. توجه فرمودین؟ خیلی اثر تربیتی داره که اگر آدم از اهل تربیت نفس خودش باشه، اگر اهل تربیت نفس خودش باشه سوال بی پاسخ تربیتش میکنه، و اگر اهل تربیت نفس خودش نباشه پاسخ عالی گمراهش میکنه. آدمی که دنبال اینه که خودش را اصلاح کنه همه چیز براش درس داره، حتی سوالی که حل نشد. و خیلی وقتا سوالی که حل نمیشه، مشکلی که برطرف نمیشه، خیلی درس بیشتری براش داره، رشد بیشتری بهش میده. خب ما در این بحث جایگاه امام نسبت به دین پس گفتگوهایی کردیم که گفتیم مبین معصومه، قرآن و سنت و بعد الگوی مجسمش هست، امامت کبرا داره، شاخص حق و باطل، فارق حق و باطل، و علاوه بر همه اینها به کسانی که قابلیت علمی داشته باشن روش فهم دین و فهم قرآن رو هم میده، چون ائمه شاگرد پروری داشتن، نه اینکه شاگرد همیشه بیاد سوال کنه. اینه که گاهی وقتا شاگردا وقتی که یه قابلیت علمی داشتن و هی می آمدن سوال میکردن، حضرت تشر می زدن، می گفتن تا کی می خواهی اینا رو بپرسی؟ اینا رو باید خودت دیگه بفهمی. این دعوه اهل البیت بوده که عالم پرورش بدن، نه اینکه بگن هیچی شما دیگه نفکر کنین، نه روش داشته باشین، تک تک سوالاتون رو بیاین بپرسین. این نه شدنیه و نه اگر بشه مطلوبه، باید زمینه رشد فراهم بشه. البته هر کسی به هر جا برسه، عرض کردم هرچه بالاتر بره سوالهای عمیق‌تری هم براش پیش میاد، هیچ وقت بی نیاز نمیشه آدم، چون آدم به علم مطلق که وصل نشده تا بی نیاز بشه. بنابراین همیشه هر چقدر رشد کنه به جهت قابلیت علم متراکمی که تو این عالم هستی هست، همیشه یک جهات حل نشده سوالات بی پاسخ براش باقی میماند دیگه. خب بعدم گفتیم که خیلی ظاهری و سطحی نباید نگاه کرد به این شأن تبیین و تفسیر، که فکر کنیم امام یه کسی در عرض مثلا علامه طباطبایی، منتها با این تفاوت که علامه طباطبایی بعضی جاها ممکن اشتباه داشته باشن، امام اشتباه نمی کنه. ترجمه فهمیدیم؟ اینا دیگه بحثش گذشت، البته خیلی اینا نکته داره، ولی باید یه وقتی تو بحث امام شناسی اینا رو گفته بکنه. خود این بحثه که امام چطوری با قرآن تعامل میکردن و قرآن رو چجوری آموزش میدادن یه داستان خیلی شیرینی هم داره اتفاقا، که باید اونجا ها گفته بکنه. خب ما الان میخواییم ضرورت دین را اثبات کنیم. هر اثباتی، هر استدلالی یک روح مرکزی داره، اصطلاحاً تو علم منطق بهش میگن حد وسط برهان یا دلیل. توجه فهمیدین؟ یعنی این با چی میخواد اثبات کنه این مطلب را، به اون چیزی که اون قسمت اصلی قسمت مرکزی اثبات هست اصطلاحاً بهش میگن حد وسط. متکلمین نوعاً دین را و نبوت را با یک قاعده ای اثبات کردن به نام قاعده لطف. قاعده لطف خیلی خلاصش اینه که میگه که وجود و نسب امام بر خداوند لازمه، واجبه. چرا؟ به این دو دلیل: یک، وجود امام لطف است، یک، و لطف بر خدا لازم و واجب است، این دو. پس وجود امام، وجود نبی فرق نمی کنه، نبوت و امامت با هر دوتاش با همین قابله چیزه. پس وجود نبوت، دین، امام واجب است. توجه فهمونه؟ الف به از و هر به جیم است، پس الف جیم است دیگه. یه بار دیگه بگیم: وجود امام و نسب امام، معین کردن امام و نبی و دین فرق نمی کنه، واجبه، لطفه، و لطف بر خداوند واجبه. پس نسب امام و نبی و دین و اینا بر خداوند واجبه. توضیح مطلب، حتی این توضیح مطلب یه مقداری باید مباحث کلامی رو بگیم اینجا، ولی من سعی میکنم بدون اینکه اونا رو طرح کنم با زبان متفاهم همدیگه گفتگو کنیم که دیگه لازم نباشه مقدمات علم عقاید و کلام رو بگیم. پس حد وسط این برهان متکلمین اگر برهان باشه میشه لطف. اولی نکته بگم، این بر خدا واجب است یک دعوایی بوده بین ما و یک گروهی به نام اشاعره و یک گروهی به نام معتزله. فرق اسلامی تا 40-50 تا فرقه رفتن از اسلام 40-50 تا فرقه درست شده. البته مثلا یه روایتی هم داریم که ستفترق و حدیث افتراق بهش میگن، که امت من به 73 فرقه مثلا متفرق میشن که یکیشون اهل نجات، بقیه اهل آتش، بقیه اهل عذاب. این حدیث افتراق که کاملش اینه که امت موسی 71 فرقه شدن، یکیشون اهل نجات، بقیه اهل عذاب. امت عیسی 72 فرقه شدن و امت به همین کیفیت، امت من 73 فرقه. که حدیث معروفیه دیگه. اون چیه؟ حافظم میگه 73 جنگ 72 ملت، همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. این حدیث گرچه روایت مشهوریه، ظاهرا هم سندش یک تأملی داره و هم در دلالتش تأملی داره. چند تا اشکال داره این روایت، به راحتی نمیشه پذیرفتش، ضمن این که اصلا 73 فرقه تا الان که محققم نشده. اگر منظور از فرقه هر کسی یک گوشه ای هم یه حرفی زد فرقه حساب بشه، که بالای 500,000 تا هم بیشتره. اگر نه، فرقه ای که بالاخره طرفدار متنابهی داشته باشه، ظاهرا تو کتاب ها گزارش نشده. بس حالا کار نداریم، 40-50 تا فرقه ای که بوده اینا فرقه های اعتقادیه. و این که میگن مثلا اهل سنت حنبلی و حنفی و مالکی و شافعی هن، اینا گروه های چی هن؟ فقهی شدن. اینا مثل به مراجع تقلیدن، چون اونجا باب اجتهاد بسته شده. قرن 4 نهایتش. قرن سه و قرن چهار دیگه بحث دریافت از دین رو درش رو بستن. علتهایی هم داره. بنابراین فقهای اون عصر شدن فقهای اعصار و قرون. بنابراین اجتهاد در دین ندارن. اجتهاد در کجا دارن؟ تبیین دین، تبیین آراء فقهی. این خودش یک علتی داره، کار نداریم. غرض این که اینا پس گروه های فقهی هن. مثلا مقلدین آقای الف و آقای ب، گروه های اعتقادی عام اهل تسنن گروه های مختلفی بودن، غالبشون همین اشعری مذهبان که الان هم بیش از 94% اهل تسنن اشعری مسلک باشه. یک گروهی هم در تاریخ بوده که اون زمان خیلی قدرتمند بوده، رقیب اینا بوده، به نام معتزله، که البته معتزله الان دیگه تقریبا از بین رفته، در اواخر قرن دو از بین رفتن، اوایل قرن سه، یعنی از بینشون بردن دیگه، چون قدرت افتاد دست اشعری مسلک ها. البته یه مدت هم قدرت دست اونا بود تا جایی که تونستن اشعری ها رو کشتن. اونا هم چیز نبودن خیلی. به هر صورت کار نداریم. اینا اشعری مسلک ها میگن شما چه کار هستین که بگین خدا واجب است این کار را بکند؟ این که ما یک سرفصلی داریم به نام عدل که به ما و معتزله میگن عدلیه، سر همین دعواست که ما میگیم که خدا حتما باید کار خوب را انجام بده، حسن را انجام بده، عدل را انجام بده، نمیدونم به محسن پاداش خیر بده و به مسیء جزای متناسب. توجه فرمودید؟ ما و معتزله اعتقادمون اینه. بعد اشاعره البته نمیگن اونا خدا ظالمه، اونا میگن هر کار بکند خدا عدله، ولو اینکه پیغمبر رو جهنم ببره یا مثلا فرعون رو ببره به اعلی علیین. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خداوند از کارش سوال نمیشه، هر کار بخواد بکنه. مثل اینکه میگین این درخت گلابی، این درخت هرچی بده گلابیه، یا اینکه بگین این درخت حتما باید گلابی بده. ترجمه فهمیدین؟ بنابراین اونا هم قائل نیستن که خداوند ظلم میکنه، منتها میگن آنچه بنده و شما مصداق ظلم میدانیم اگه خدا انجام بده اون عین عدله. عقل ما نمیکشید که پیغمبر باید میبرد جهنم، ما نمیفهمیم. اون که برد حالا فهمیدیم که پس این یک کار چی بود؟ خوبی بود. حالا که فرعون رو مثلا برد به اعلی علیین معلوم شد که کار خوبی بود. در حقیقت این حرف اشاعره تعطیل عقله، یعنی میگه عقل به هیچ خیر و شری پی نمیبرد، یک، و هیچ خیر و شر ذاتی وجود ندارد، دو، که البته نهایتا منجر به ظلم هم میشه ها، ولی اسم اینکه ما خدا را ظالم میدانیم را نمیبرد. به هر صورت کار نداریم. اونا اعتراضشون یکی از ادلهشون میگن که شما که میگین این کار حسن است و خدا باید حسن رو انجام بده، شما چه کاره این به خدا امر میکنین؟ شما مرجع تقلیدین؟ میگین باید خدا یا این کار رو بکنی نکن، این کار رو بکنی یا این کار رو نکن، هرچه آن خسرو کند شیرین کند. توجه فهمیدین؟ معتزله در مقابلش میگفتن نخیر، خدا باید این کار رو انجام بده، اگر نده مثلا میشه ظلم. خب روشنه که خداوند اون کار رو واجب انجام بده، منتهی این وجوب که اونا هی بهش میتاختن میگفتن واجب است، مگه تو چی کاری که برای خدا تعیین تکلیف کنی؟ یک ظرافتی را اهل البیت به ما یاد دادن که اینا هر کدومش یک، وقتی آدم فکر میکنیم این عجب چیزایی به ما یاد دادن. اونا میگفتن یجب علی الله، بر خدا واجب است، خا خب کسی که بر خدا واجب است از یک نقطه بالاتر نشسته دیگه، داره استعلا میکنه، امر میکنه، میگه باید انجام بشه. اهل البیت فرمودن این قطعا واجبه، منتها نه واجب است بر خدا، واجب است از خدا. یجب عن الله. یجب عن الله یعنی چی؟ یعنی معلوم است که این وجود سراسر خیر شر ازش محال است. یعنی این واجب است و حرام است. واجب و حرام تکلیفی نیست، واجب و حرام تکوینیه. یعنی از خدایی که سراسر نوره واجب است نور بدهد، یعنی محال است که نور ندهد. توجه فرمودی؟ مثل خود واجب الوجود. به عبارت دیگر اینکه این افعال ریشه در اسماء حسنای خدا داره، بنابراین کسی که همه ویژگی‌هاش حسنه، خب معلومه که از حسن جز حسن نمیاد. پس واجب است از خدا، یعنی این وجوب پس برمیگرده به چی؟ یک تشخیص تکوینی، یک تشخیص وجودی که ما عقل میفهمد که خدا محال است شر انجام بده، چون شری در اسماء و صفاتش نیست که بخواد فعل شر ازش صادر بشه، محال از خدا. همونطور که این اسماء و صفات واجب است از اون ذات بروز کنه، همونطور که این افعال ریشه در اون اسماء و صفات حسنا داره، اون اسماء و صفات حسنا هم ریشه در ذات نامتناهی کمالی داره. خیلی پس اشاعره میگن هیچی بر خدا واجب نیست، بنابراین خدا حالا دوست داشت پیغمبر فرستاد، فهمیدیم کار خوبی بوده. اگر نمی فرستاد و مردم رها میکرد، مردم همدیگر میخوردن، میشدن همه قبیله های آدم خار. بعدم همرم میگفت خب حالا همدیگر خوردین، حالا باید ببرمتون جهنم. بعد میگفتن که آقا ما خب چرا میخواید ببرمون جهنم؟ میگفت خب چون کار بدی کردین. میگفتم خب شما که نگفتی به من خوب و بد چیه. میگفت خب حالا دارم میگم دیگه. تجربه فهمیدین؟ بعضی از این اعتقادات البته ریشه در تاریخ داره ها. خلیفه دوم از این کارا زیاد میکرد. در تاریخ داره که یه نفر داشت با زنش را میرفت تو خیابون، با هم داشتن حرف میزدن. از این آمد جلوشونه گرفت، دوسته تا با تازیانه زد تو سر مرده و زنه. بعد گفتش که گفتم باید چی میزنی؟ گفت خب چون داریم با هم صحبت بکنیم تو خیابون. گفتم خب، گفت خب این زن منه. گفت باشه جرمه. گفت میخوای صحبت کنی بعد برید خونتون صحبت کن. اینا تاریخ نقل کرده ها. بعد گفت خب از کی جرم شده؟ گفت از همین الان. گفت خب تا حالا اعلام نکرد؟ گفت حالا الان دارم اعلام میکنم. چهار تا تازیانه دیگه هم زد بهش. تجربه هم دیم؟ این تجربه. بعد این میشه عین عدل. خداش هم باید مثل خودش باشه دیگه. شریعتی که خلیفه راشدش این باشه، خداش هم باید اینطوری باشه که اگه یه دفعه مثلا خوشش آمد که بگه اینایی که زیادی نماز شب خوندن و یک دفعه فکر کردن مثلا خیلی از خود راضی شدن، بندازیمشون جهنم تا پوستشون کنده بشه. بعد بگن چرا؟ بگه همینجوری دیگه. بگن خب از کی این شده؟ بگه همین الان شد. بگه حالا چرا میشه؟ چرا چیز کردی؟ گفت تو اولین مجرمی، اتفاقا اولین مجازات هم دارم با تو میکنم. در جا فهمیدین که این اصلا تعطیل عقل دیگه. اون شد اشاعره، معتزله با بی تربیتی میگفتن خدا باید این کار را بکنه، امامیه پیرو امامان حق خودشون چی میگفتن؟ میگفتن که خدای محض خیر، مگه میشه محال است ازش شر بیاد؟ ببین معرفت یعنی چی؟ با یک علا رو تبدیل به ان کردن، یجب ان الله یا یجب علی الله. می تو خدا رو بشناس، چقدر حق شناسن اهل بیت. خیلی اهل بیت عجیبن ها، آدم هی فیلش یاد هندستان میکنه، دوست داره بره از اهل بیت صحبت کنه. اینا کسایی هن که حق کوچکترین حقوق را به عالی ترین وجوه ادا کردن. اینا هستن اولیاء ما، اونا هم اولیاء کسان دیگر. در حالا توی یک مجلس صحبت میکردیم، یه فردیه به نام علامه توفی، توف نزدیک بغداده، نجم الدین توفی که رمیه به چیز شده، رافضی بودن شده، اتفاقا حنبلی مذهبه. ایشون در مصر زندگی، کتابای خیلی خیلی زیادی هم داره، خودشون هم تعریف میکنن از کتاباش، بعدم میگن که خب آفرین بهش و خاک بر سرش که مثلا امیال رافضی داشته. یه بیت شعر داره که البته این یه بیت شعر را براش دو تا داستان گفتن، یکی این که ایشون گفته این شعر را، یکی هم اینجوری داستان نقل شده که یک فردی طرفدار امیرالمومنین با یک فردی طرفدار ابوبکر، اینا با هم بحثشون شد، بعد اون به اون یکی گفتش که ببین تو با گرایش صحبت میکنی، منم با گرایش، بیا بریم پیش یه نفر غیر مسلمان ببینیم حقو به کی میده. بعد رفتن پیش یه فرد ذمی، حالا تو روایت نداره که این ذمی یهودی بود یا مسیحی بود، بالاخره اهل کتاب بود در مدینه، حالا در مدینه بود، این منشأش هم نگفته کدوم شهر بود، ولی توفی در مکه چند سال مجاور بود، اگر شعر مال توفی باشه، مثل چند سالی هم تو مصر بوده ایشون. بعد اینا آمدن پیش این یهودیه، گفتش که تو بگو با مثلا، حالا اگه تو مدینه بودن بالاخره دورا دور امیرالمومنین و ابوبکر و اینا رو دیده بود دیگه، بعدن تو بگو که کدوم یکی از اینا افضله، علی یا ابوبکر. بعد این یهودیه مسیحیه هر کی گفتش که کم بین من شک فی هدایته و بین من قیل انه الله، چقدر فرق است بین کسی که مردم شک کردن که این اصلا تو راه فاسد یا سالمه، و بین کسی که مردم شک کردن این خداست یا خلقه. بچه فهمیدین؟ بعضی هم گفتن مال توفیه. کم بین من شک فی خلافته یا هدایته، هر دو تا آمده، و بین من قیل انه الله. یه نفر که اینقدر رفتاره عجیب غریب و پرت و پلا داشته که مردم اختلاف بینشون، بعضی هم میگن که آدم فاسدی بوده، بیس جاهلی بوده، بعضی هم میگن نه بالاخره آدم بدی نبوده، اشتباهاتی داشته، و یه نفر اینقدر رفتارهاش قدسیه که مردم شک کرده این خداست یا خلقه. اینطوری ما خیلی نعمت داریم. خب یک حرفشون، یک کلمشون، اینا رو کسی متوجه میشه که هی بکاوه، بعد ببینه عجیب خبر هاست. چون تا آدم یوسف رو ندیده میگن خوشگله، میگه باشه خوشگله، باید از نزدیک ببینه، هی نزدیک و نزدیکتر بشه، بعد میبینه این چه وجودیه، این چه جمالیه. حرف کردم حق هر صاحب حق، اخلاق به نهایت. یه روایتی داریم که روش فتوا هم میدن بعضی ها، بعضی از اهل تسنن، که میگن کسی که گوشت شتر بخوره باید وضوش باطل میشه، باید وضو بگیره. روایتش از رسول اکرم که فرمودن من اکل لحم البعیر فلیتوزع، باید وضو بگیره. حالا داستان چه بوده؟ داستان از این قرار بوده که رسول اکرم و یکی از اصحاب دعوت کرد تو خونشون، بعد ظهرم به همه یه شتری، حالا کشته بود چجوری، گوشت شتر داد همه خوردن. بعد حالا میخواستن نماز عصر بخونن، چی نمازی بخونن؟ قبل از اینکه نماز بخونن یکی یه مثلا عامل مبتل وضویی از دستش در رفت و یه صدایی هم مثلا داد. بعد وقتی میخواستن بلند شن نماز بخونن، چون نماز زور خونده بودن، کسی هم که دستشویی نرفته بود، رسول اکرم دیدن اگر بلند شن نماز بخونن این معلوم میشه کی بوده، خجالت میکشه. فهمدن هر کی گوشتشو تو خورده بره وضو بگیره. بعد خودشونو همه بلند شدن وضو گرفت. لطافت یعنی. بعد حالا اون فقیه محترم عامی مذهب متوجه نشده قضیه از چه قراری، اهل بیت نواجن همینه دیگه، گوشت شتر خوردن از مبتلات وضو. چه مهریه، چه معامله با رعیت، نمیذار سر سوزنی کسی خجالت میکشه. تازه اونم معلوم نیست چقدر آدم های آتل و باطل مثلا چیزی بودن، مثلا بهش مهم نبوده با میشده. این درس ها بعد عارف پرور شده. حاتم اصلا مشابه همین بوده، یه خانمی آمد ازش سوال کنه، اینجوری نقله تو زندگیش، اصلا یعنی کرد دیگه. بعد این خانم در حین اینکه داشت صحبت میکرد همین صدایی ازش خارج شد، این گفت چی میگی مادر؟ نمیشنوم. تا آخر عمر این با مردم مثل کر رفتار کرد. اونی که با دین زندگی کنه و به دین دل بده، همه وجودش، همه سراسر زندگیش، رفتارش، حرفش، سکوتش، تندیش، نرمیش، همش میشه حکایت‌های آسمان. این قابلیت را داره. خیلی خوب، منتها باید دقت کنه. وقتی که همین را اهل بیت گفتن یجب ان الله، ببینه آدم باید ادب داشته باشه در مقابل خدا، باید آدم خداشناس باشه، نورشناس باشه، در مقابل خدا باید سراسر ادب باشه. خب این یکم طول کشید حالا این قسمت. بعد این برهان لطف اینجوری شد، حالا ما با همون ادب اهل بیتیش صحبت میکنیم دیگه، که نسب امام لطفیست بر عباد، یک، و لطف واجب است از خدای لطیف، دو، پس نسب امام از خداوند قطعی و واجب و حتمیه. کشف میکنیم که خدا حتما این کار را میکنه، محاله نکنه. خب چرا نسب امام، نسب دین، نسب پیغمبر لطفه؟ میگن که به خاطر اینکه با نسب امام در حقیقت خداوند بندگان را به سمت پاکی، به سمت دین، با نسب دین بندگان را به سمت سعادت میکشونه. این یک، یعنی با دین و معلم دین. حالا من همه رو دارم با هم میگم دیگه، هر کدومش مجزا همین برهان براش جاریه، چه بر امام، چه بر اصل دین، چه بر نبی. با این حق را به افراد نشون میده، طاعت و معصیت را بهشون میفهمونه، ما یقربهم من السعاده و ما یبعدهم من العذاب را، اون چیزایی که به نجات نزدیکشون میکنه بهشون میفهمونه، اون چیزایی که از عذاب دورشون میکنه بهشون میفهمونه و تشویقشون میکنه. بعد اینها آماده میشن که به نجات و سعادت خودشون برسن و از مثلا فرض بفهمید که شقاوت رها بشن. و در مقام به اصطلاح نسب امام هم که امام بشه رئیس و تو جامعه به اصطلاح حاکم بشه، اون وقت علاوه بر این که بگه به اونها، تشویق هم میکنه، تنبیه هم میکنه، جریان سازی هم میکنه، مجراش هم میسازه تا بعد مردم آماده بشن این هم منعشون بکنه از بدی ها و هم تشویقشون کنه به سوی خیرات و نزدیک بشن به طاعت، دور بشن از معصیت، در یک کلام هدایت بشن. پس این لطف دیگه. لطف هم که لازمه از خداوند، لطف هم تفضل. لطف معانی زیادی داره، اینجا این تفضل، احسان کردن، خیر رسوندن. چون لطف به معنی دقت هم هست، ان الله لطیف، لطیفون خبیر، یه معنای دیگه هم توش داره، حالا کار نداریم، اینجا به معنی تفضل و احسان. این قاعده یک اشکالی داره، یعنی شاید برای اینکه بخواد اثبات کنه، اونم در مقابل اشکالات، یه مقداری نارسا باشه. اشکالش چیه؟ لطف یک امر خفیه، اون چیزی که البته حکما اشکالی که به این برهان متکلمین گرفتن اینه، میگن که ما که الطاف الهی را نمیدونیم چجوریه، احاطه نداریم، ادراک نمیتونیم بکنیم. گاهی وقتا لطف خداوند به اینه که فرد غرق معصیت بشه. نمیشه؟ میشه دیگه. شما ببینید این کسانی را که بعضن مردانه به سمت خدا آمدن، کسایی بودن که غرق آلودگی بودن. یعنی این نفسش یک طوری بوده که باید میرفته در سیاهی، در لجن، در آلودگی بوته میخورده تا یک جا اینقدر پیش بره که با تمام وجود منزجر بشه، اونجا جاییه که به نجات میرسیده. راهش اصلا همین بوده، طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. نه که گناه خوبه ها، گناه بده، ولی چه میدانیم کسی که در راه طاعت آمد و بعد هیچ نفسش مورد ملامت خودش قرار نگرفت، بعد از عمری طاعت شد کی؟ شد شیطان. شیطان به پشتوانه چی بود که سرکشی کرد؟ به پشتوانه کارایی بود که کرده بود دیگه. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. آدم که یه چیزی داره بهش تکیه میکنه، عجب پیدا میکنه، غرور پیدا میکنه، متکبر میشه. اون که نداره گردنش کجه. اینی که الطاف خداوند بسیار مخفیه، قوامز زیادی داره که ما خبر نداریم از این قوامز بحث لطف. پس وقتی که ما به موارد لطف احاطه نداریم، ادراکی ازش نداریم، خب نمیتونیم بگیم نسب امام لطف. از کجا میگیم نسب امام لطف؟ اونم لطفی که جایگزین نداشته باشه، یعنی خداوند از راه دیگری این چیزی که میخواست برسونه بندگان را متنبه کنه، متوجه کنه، نمیشد، فقط از راه امام میشد یا از راه این دستورات میشد. این ایرادیه که اهل حکمت و فلسفه بر برهان لطف، البته خودشون هم نگفتن برهان، گفتن قاعده، بر قاعده لطف گرفتن. پس مثلا صفتی مثل حکمت، صفت حکمت روشنه برای ما، اونجایش که با عقل میخواد بسنجه آدم. اما لطف معلوم نیست کجا، به چه کسی، به چه نحوهی، با چه ضوابطی. ما ضوابط رساندن لطف را نمیدونیم چیه. از کردم خیلی ممکنه به یک عبد گناهکاری خدا لطف کنه، و خیلی جاها که انتظار داریم لطف نکنه. نه، ما انتظار داریم که مثلا وقتی که کسی پیغمبر بزرگی مثل حضرت نوح 1000 سال زحمت کشیده دعا کرد بچه‌مو نجات بده، خب خدا نجاتش میده، میگه نه، رو حکمته و این تفضل شامل حالش به این نحوه نشده. البته این که نجات نداده در مجموع لطفه ها، ولی چجوری ما نمیفهمیم. که کجا لطف را اعمال میکنه، کجا نه، به چه کیفیتی. بعد به برهان، به قاعده لطف، اهل تسنن هم یک ایرادی میگیرن. گفتن که شما امام رو با چی اثبات کردین؟ با قاعده لطف دیگه. بعدم گفتین که چجوری اثبات میشه؟ میگین که وجود امام لطف است که تصرفی بکنه، ما رو حقیقت رو بهمون نشان بده، بعدم چی بشه؟ حاکم بشه، تشویق کنه، تنبیه کنه، منع کنه، زجر کنه، اینا رو انجام بده. بعد میگن که خب پس اگه اینطور باشه هر امامی باید رئیس بشه. توجه فهمیدین چی شد؟ حد وسط قاعده لطف این بود دیگه، بیاد ما رو سوق بده به سمت طاعت تا لطف کامل بشه. بعد متکلمین با این اشکال که مواجه شدن گفتن که نه، این دوتا لطفه که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یک کتابی دارن، در همین کتاب کلامیشون ایشون میگه که وجوده لطف. بعد قبلا میگفتن وجوده لطف، بعد این وجود رو توضیح میدادن، وجودی که بیاد هدایت کنه، راهنمایی کنه، جواب سوال بده. بعد مثلا فرض کنید که مردم را اگه کسی خطا کرد منعش کنه، توجه فرمودید، تشویق کنه، تنبیه کنه. بعد که این اشکال رو گفتن، خب این از امامای شما که هیچ کدوم رئیس نشدن که بخواد تشویق و تنبیه کنه. بعد این را اینجوری اصلاح کردن، گفتن وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. این که بخواد تصرف کنه، تصرف نیاز به بستیت داره دیگه، دستش باز باشه، حاکم باشه، این یه لطف دومیه که اگر مردم صلاحیت نداشته باشن از این تصرف و بستیت چی میشه؟ محروم میشن. خودشون نخواستن دیگه، کسی که مجبورشون نکرد، خودشون تن ندادن که امام معصوم بشه حاکمشون. پس بر خداست که لطف کنه. حالا شما استفاده کردین، کردین، نکردین، نکردین دیگه. بعد منتها اشکال برای وجود امام زمان باقی میمونه با این قاعده لطف، که خب امام زمان که نیستش، اگه بهره علمی هم نیست. بعد باز دوباره اینا آمدن پاسخ دادن، گفتن اصل وجودش یک لطفی دارد، و اون روایت خورشید پس پرده ابر رو هم گفتن که دیشب هم اشاره کردم، این امام زمان شما اگه فکر کنین چه بهره‌ای برای شما داره، این پس پرده ابر خورشید چه لطفی میخواد بکنه؟ بهره های ظاهری که ندارید، بهره باطنی هم که پیغمبر هم میتونه بده. پس حکمت امام حی چیه؟ توجه فرمودم؟ این اگه برسیم شاید یکم راجبش صحبت کنیم. بعد اونا گفتم بنابراین امام امامه دیگه، میخواد پنهان باشه، میخواد آشکار باشه، در هر صورت دیگه لطفه. و البته اون سوال باقی مونه که این لطف قوامزی داره که شما به چه حساب میبینی حتما لطف است؟ باید همونطور که بگیم لطف است که نمیشه، حرف درسته ها، ولی اثباتش نتونستن بکنن. یعنی در مقابل این لطف است نمیتونن دلیل بیارن. به عبارت دیگه حرف یه وقتی بعد برداشت نشه ها، وجود امام لطف هست 100% قطعی، تصرف امام لطف هست قطعا، لطف هم از خدا لازم است قطعا، اما با این حد علم ما قابل اثبات، این حد برهانی که اقامه کردن برهان نیست. چون سوال اینه که از کجا این لطفیه که جایگزین ندارد؟ به چه دلیل؟ یعنی نمیشد یک، ببینید تو عالم فرض ها، نمیشد یک جایگزینی براش باشه که یک کسی غیر از امام یه اینجوری جریانی پدید بیاد. تجربه فرمودین؟ مثلا هر توی مسائل اصلی اینقدر پیغمبر عمر میکرد که همه اون مثلا روایات ائمه رو خودش میگفت، نمیشد؟ میشد دیگه. و البته اون درست نبود ها، حرفشون ادعا درسته ولی نتونستن اثباتشون کنن. برای ما واضح نیست اینکه این حرف صحیح چجوری میشه اثبات بشه. به همین خاطره که حکما از این راه نبوت و حجت را اثبات نکردن، از این راه نرفتن دیگه. خصوصا عرض کردم مهمترین اشکالش اینه که میگه لطف یعنی آن چیز را که شما را به مصلحتتون نزدیک میکنه. ما یقرب العباد الی المصلحه الی الطاعه. این با امام پنهان بینشان چجوری حاصل میشه؟ راه ظاهری که نیست، این راه باطنی. مثلا امام به دل شما میندازه و میگه خب این که بخواد به دل من یه چیزی بیفته خود خدا الهام کنه که بعد امام باشه، حالا امامش هم باشه، امامش مرده باشه، به حسب ظاهر میتونه این کارو بکنه دیگه. خب پس ما از این برهان گرچه حرف حقیه میگذریم، البته چون نمیتونیم دقیقا بگیم، ما میتونیم تشخیص بدیم اینجا لطف است و این جایگزین را ندارد به این دلیل، مگر اینکه قاعده لطف را به یک معنای دیگه‌ای تقویت کنیم، برگردیم، و اون هم قاعده حکمته که میشه برهان حکمت دیگه. اون وقت به حکمت و عنایت برش گردیم. اگر به حکمت و عنایت البته برگردیم، اون وقت توانایی اثبات داره. البته ناگفته نماند، بنده خودم همینطور به این قاعده لطف خیلی علاقه دارم، چون خود لطف را این علاقه دارم. میخوام الان یعنی جواب اشکال که بهش گرفته شده رو ببینم میشه داد یا نه، شما میپذیرین یا نه. اون اشکالی که به قاعده لطف گرفتن، به قاعده لطف در فرض افراد گرفتن، یعنی گفتن خدا میخواد به این فرد مثلا بذاره بره گناه کنه. توجه فهمیدین؟ در حالی که در فرض آمدن حجت، پیغمبر، امام و اصل دین مخاطب ما که یک فرد نیست، مخاطب نوع انسانیه. توجه فهمید این چی شد؟ نوع انسان باید به سعادت خودش نزدیک بشه و این لطفه که انسان رو به سعادت خودش نزدیک کنه. و نوع انسانی با چی به سعادت خودش نزدیک میشه؟ با هدایت دیگه، هدایت عام. جایگزینش چیه؟ جایگزین نداره، به خاطر این که اصل دین قواعدیه که فوق عقلانیه. اصلا اگه عقل میرسید که دیگه دین لازم نبود. این یک. دو، خدا منزه هست از این که هر کسی بتونه با خداوند ارتباط برقرار کنه. سه، نفوس اگر ناپاک باشن، اون چیزی که فکر میکنن و آنچه به دلشون میفته ناهنجاره. بنابراین رها کردن به حسب ظاهر که نمیشه، چون کسی ارتباط ظاهری که نداره. به عقلهاشون واگذار کنن، هر کسی یه چیزی خواهد گفت. بگن ببینین به دلتون چی میفته که دیگه متشتت بیشتر. توجه فرمودین؟ شاید بشه اینطوری وقتی که حد وسط این قاعده رو، لطف به معنای لطف به نسلها، نه به یه نفر، که بگیم ما چه میدونیم اینجا الان جاری میشه یا نه، ولی کل پیکره انسانی رو ازلن و ابدن ببینین، اینا باید به اون مقصودشون برسن. راهی هم برای رسیدن به مقصود ندارن. جایگزین هم نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون نفوس در سطحی از پاکی و اون قدس باید قرار بگیرن که اتصال به عالم قدس بتونن داشته باشن. و اینو خب از هر یه میلیارد هم یکی نداره دیگه. بعد اگر اون یک نفر داشته باشه، اسمش میشه چی؟ نبی. راه دیگه ای هم نداره. حرفی که بیاره میشه دین. البته چون بنده هم این مسئله، هم این قاعده لطف را و هم قاعده برهان حکما را که بر اساس قانون باشه، خیلی دونه و پایین تر از سطح حرفی که قرآن گفته میدانم، بیش از این دیگه رو این درنگ نمی کنیم. از اینجا میگذاریم. ولی بالاخره هم در سطح این که اگر کسی نپذیره برهان رو و بگه این برهان نیست، به هر صورت اطمینان بخش به قلب هست. اگر هم پذیرفت که خب پذیرفته دیگه. بیایم توی برهانی که حکما اقامه کردن. این برهان رو خیلی اشارهش الان عرض میکنم، تفصیلش برای فردا. برهانی که حکما گفتن، برهانی که مبتنی بر دو تا مطلب، یکی حکمت خدا، یکی هم نیاز مردم. میگن نیاز مردم اقتضا میکنه که خصوصا در جامعه انسانی اقتضا میکنه که شما یه افرادی را بیارین که قانون گذاری کنن. توجه فرمودین؟ به خاطر اینکه اختلافات هست، اختلاف پیش میاد، بعد باید یه کسی باشه رافع اختلافات باشه. رافع اختلافات هم باید از یک سطحی صحبت کنه که خودش داخل معرکه نباشه. پس باید قانون را قانون گذار غیر انسانی بگه. پس جامعه انسانی درش اختلاف پیش میاد. یک، اختلاف نیاز به قانونی داره برای رفع اختلاف. اختلاف نه یعنی فقط دعواها، اختلاف در این که مثلا خدا رو چجوری بپرستیم، چجوری تشکر ازش بکنیم. همه جا اختلاف نظرهایی که مبتنی یعنی یک اثر جدی داره، چجوری باید مثلا چیا بخوریم، مثلا سگو بخوریم، چیو بخوریم مثلا. منتها حکما بیشتر اختلافات رو ناظر به اختلافات اجتماعی گرفتن، به همین دلیل یک نقدی بهشون وارد میشه که حالا بعد عرض میکنم. اصل حرف حرف خوبیه ها، ولی چون نمود همین الان هم که من گفتم جامعه اختلاف داره، ذهن شما کدوم سمت رفت؟ به اختلافات دعواها و درگیری و مثلا فرض کنیم که سر مسائل مالی و اینا بیش که نمودای اجتماعی داره، بیشترم چون به همین سمت بردن، بعد یه اشکالی بهش وارد میشه که خب حالا الان قانون بشری درست بشه و بعدم این اختلافات رو فی الجمله رفع کنه نمیشه؟ اما که هست دیگه، تو سوئد دارن چیکار میکنن؟ قانونشون بر اساس قرآن و سنت نوشته شده نیست که؟ کشورهای مختلف، ژاپن، اروپا، اینا فی الجمله هم داره چیکار میکنه؟ الان اختلال نظام که پیش نیامده دیگه. حالا شما میخواستین یه قانونی بدیم که مثلا خیلی عالی تر باشه، فعلا ما با این کارمون را میفته. بعدم یک ماده نقض دومی براش درست میشه که اتفاقا خیلی خوبم داره انجام میشه. الان اونجا مثلا فرض کنید که فلان کشور محاکم قضایش مثلا خالیه، طوری قانون رو چیدن که اصلا خیلی کم پیش میاد که مثلا اینا مراجعه به مراجع قضایی داشته باشن. بنابراین اگر این برهان به اصطلاح قانون با این تقریر بخواد انجام بشه، اینا با حداقل با اینایی که یکم این برانور تو دنیا گشتن و کشورهای مسلمان هم دیدن و اینها صحبت بشه نمیپذیرن. این نقص هم بهش وارد البته. بعد حالا بعد توضیح مفصل داره از فردا شب انشاءالله. اینو عرض کردم که ذهن شما فعلا بهش معطوف باشه. بعدم آیه 213 سوره بقره رو که فقط کانن ناس امتن واحدتن، مردم یک امت واحده بودن، بعد میگن اختلاف کردن، بعد فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پس خداوند برای حل مسائل و اختلافات مردم نبیین را فرستاد که اینا بشارت بدن، انذار کنند، و انزل معهم الکتاب و لیقوم الناس بالقسط، شاید ظاهرا بعد الی آخر آیه لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بخشین فقط خدا انبیا را فرستاد، کتاب و میزانم بهشون داد تا اختلافهای مردم را چکار کنن؟ داوری کنن، لیحکم حکومت کنن، حکم کنن، حکم حکیما. حکم یعنی داوری حکیمانه و محکم و استوار. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، در این همه اختلافاتی که داشتن انبیا بیان حل و فصل کنن، اونم به احسن وجه. پس این آدم میبینه که خداوند حکمت و فلسفه و ضرورت بعثت را در چی داره میفهمد؟ حل اختلافات جامعه انسانی. خلاصه حرفشون را اگه بخوایم در 30 ثانیه بگیم اینجوری میشه: مردم مضطرن از زندگی اجتماعی، چون ما مثل حیوانات نیستیم بتونیم تکی زندگی کنیم، باید اونی که حیوان مثلا خودش برش خودش شکار میکنه یا از علفهای جنگل و غیر جنگل میخوره، تنها زندگی میکنه، نهایتا مثلا با یه همسرش زندگی میکنه دیگه، درست شد؟ و همسر نیستن، جفتش. بعد دیگه احتیاج نداره که چند نفر دور هم جمع بشن، احتیاجات هم دیگر، ولی آدم که نمیتونه هم خیاطی کنه، هم نمیدونم بره پنبه بکاره، هم این پنبه ها رو نخریزی کنه، هم گندم بکاره، هم گندما رو درو کنه و هم آرد درست کنه، نون درست کنه، هم تبابت کنه. توجه فهمیدین؟ مدنیه بل اضطراره. البته این دوتا نظریه است. این نظریه مدنیه بل اضطرار نظریه مرحوم علامه طباطباییه. حکما قبلا میگفتن انسان مدنیه به طبعه، یعنی طبعش سرشتش میخواد که مثلا با هم زندگی کنن. توجه فهمیدین؟ بعد مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که نه، مدنیه به طبع نیست، چون انسان استثمارگر وجودن. حالا البته اینو باید چیز کنیم، راجبش گفتگو کنیم. میفهمن که انسان استثمارگره. شاهدش هم از کجا معلوم میشه؟ وقتی که شما میخواین مطالعه کنین ببینین سرشت انسان چجور سرشتیه، بیاین به کسایی که سرشتشون تغییر نکرده نگاه کنین، مثل بچه های کوچولو. ببینین بچه اینو میخواد ورداره، مال خودش نیست، میگه نمیخوام بردارم. بعد شما هم از دستش بگیرین گریه میکنه، اگه بتونه دوام میکنه. میگه انسان ذاتاً این چیزه که هرچی دلش بخواد دوست داره تصرف کنه. درجه فهمیدین؟ شما بگین این به بچه، بگین این مثلا مال تو نیست، دست نزن، به اونا کار نداره که. درجه فهمیدین؟ مثلا این بچه مثلا میره مهمونی، مثلا اسباب بازی اون بچه دیگر رو برمیدار. یه مثال هایی که براش میزنن هم، بعد میگه بده، میگه نه نمیدم. بعدم که بخواد از دستش بگیره میکشش، یکی هم کتکش میزنه بچه رو، صاحب اسباب بازه. این نشون دهنده است که سرشت انسان سرشت خودخواهه، سرشت استثمارگره، بهره‌جوه. طبعش مدنی نیست، طبعش مستخدمه به طبعه، مستثمره به طبعه، طبیعتا اینجوریه. بعد چون اینجوریه مضطر میشه که با دیگران در یک محیط اجتماعی انس بگیره و ازشون استفاده کنه. مستخدمه به طبع است و مدنیه بل اضطرار بل جبر، مجبور دیگه. پس حالا کار این حالا چون طرحش کردیم بعدا راجبش گفتگوی میکنیم انشاءالله. پس یک، نمیتونه تنها زندگی کنه، حالا یا طبیعتاً یا بالاضطرار باید با دیگران زندگی کنه. دو، زندگی جمعی طبیعتاً اختلاف پیش میاره. سه، نیاز به قانون برای رفع اختلافات دارد. چهار، و این قانون نیاز به مجری داره که بتونه اجراش کنه. و یک چی میگن احرام چی؟ پنج، بعد این قانون و این مجری باید از سنخ خودشون نباشد، طرف زینف نباشه و بتونه درست حل و فصل کنه و احاطه علمی داشته باشه، هم درست بفهمه هم غرض و مرض نداشته باشه. شش، اینم کسی نیست جز مثلا اون فردی که اینها رو ساخته و از اون زوایاشون مطلع. هفت، پس میشه دین و مجریانش هم میشن انبیا و اولیا. این خلاصه برهان حکما بر اثبات نبوت از طریق نیاز و حاجت خلق به قانون و رفع اختلاف از ساحت جامعه و مردم. اینم البته یک دکاتی داره که بعد میگیم. منتها شما لطف کنین اگر اون آیه رو مطالعه نکردین، آیه رو توی خلاصه یه تفسیری آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده رو یه ملاحظه بفهمین تا فردا، چون بحث خیلی مفصلی داره. یادم یه وقتی حضرت آیت الله جوادی، شاید رو همین آیه مال سالش خیلی دوره، شاید 15-20 جلسه، شاید هم بیشتر، این آیه رو گفتگو میکرد. آیه خیلی پربحثیه، تو المیزان هم حجم زیادی رو به خودش اختصاص داده، چون بحث اثبات نبوت، یه رکن اثبات نبوتی که دارن رو این آیه سوار کردن و جای دیگه به اون صورت مرحوم علامه طباطبایی نپرداختن. المیزان اینطوریه، وقتی که یک مطلبی در چند جای قرآن ممکنه اشاراتی داشته باشه، در یک جا که حالا محوری تر اون بحث را مفصل انجام میدن، بعد جاهای دیگه میگن که ما این رو در مثلا فلان جا بحث کردیم. ترجمه مثلا بحث اعجاز قرآن را در ذیل آیه 23 سوره بقره که میفهمد که فأتوا بسورة من مثله، مفصل 80-90 صفحه شادم بیشتر یا کمتر حالا یادم نیست بحث فرمودن. به آیات دیگه‌ای که راجع به اعجاز قرآن میرسن میگن ما این رو در ذیل آیه 23 بقره بحث کردیم، مراجعه کنیم. و اصلی ترین جایی که راجع به اثبات نبوت صحبت کردن ذیل این آیه 213 سوره بقره است. اونجا رو مراجعه بفرمایید، اگه هم حوصله‌تون سر رفت خلاصه‌شو ببینین، شاید خلاصه المیزانم توی اینترنت و اینا باشه، ولی ملاحظهش بکنن. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک نکته ای که در بحث حضرت مریم خداوند تذکر داده، خدا به پیغمبر خاتمش میفهمد و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، تو اونجا نبودی ببینی که چقدر اینا مشتاق بودن و قرعه که به قرعه افتاد، سر و دست میشکستن که کی مریم را سرپرستی کنه. و ما کنت لدیهم از یختصمون، نبودی ببینی که اینها دعوا میکردن، مقدسین دعوا میکردن، یکیشون حضرت زکریاست، اختصام داشتن. این آیات خیلی آیات عجیبه. اینا گفتنش چه سودی داره برای ما؟ چه نکته هدایتی داره؟ مریم مقدسی بود، دختر پاکیزه‌ای بود، پدرش هم پیغمبری بود، خب معلومه نزد همه عزیزه دیگه. این که خداوند اینا رو به ما بگه بعدم با این ادبیات، تو ای پیغمبر تو چه میدانی چه خبر بود اونجا؟ و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم، یه اسراری داره بیان میکنه ها. توجه فرمودین؟ نمیشه از کنار اینا صادرت شد. دوباره میتونست بگه و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و هم یختصمون دیگه، تمام. باز دوباره و ما کنت لدیهم، تو نبودی اونجا ببین. و ما کنت لدیهم از یختصمون، اینو باید یه وقتی جریان حضرت صدیق و حضرت مریم اینا رو به نظرم اون زمانی که بحث میکردیم این به این آیات اشاره نکردیم. حالا کار نداریم دیگه، حالا ازش عبور میکنیم. این برای چی بود؟ برای این بود که مریم را کفالت کنن. بعد خب بعد از بلوغ کفیل دیگه نمیخواد دیگه، این مال قبل از بلوغ مریمه. از طرفی حضرت مریم ازدواج نمیکنه. ازدواج نکردنش هم نکته داره، خب مسئله داره. وقتی که کسی به حدی از طاعت میرسه که این فرد از پیغمبر زمانش بالاتره، انجام واجبات و مستحبات برش میشه واجب. اصلا برای اولیاء خدا دو تا حکم داریم، واجب حرام دیگه، مستحب و مکروه و مباح نداریم، دو حکمی میشن. آنچه بر بنده و شما که در سطح اسلام، انشاءالله شما در سطح ایمان باشید، در سطح اسلام هستیم، برای اونایی که در سطح عالی دیانت هستن مستحبات ما میشه واجب، مکروهات ما میشه چی؟ حرام. دو حکمی میشن دیگه اونا. مگر از باب استرار باشه ها، توجه فهمیدید؟ اگر توانش رو داشته باشن مستحب برشون میشه باشه. و از مستحبات اکید ازدواجه، به طوری که حضرت فهمودن که فمن رغب عن سنتی فلیس منی، این که فقط مال امت اسلام صرفا نیست، امت های پیش هم همین بوده دیگه. اینم باز یه سری داره که چرا مریم را میبینیم که ازدواج نمی کنه. یکی از نکاتش، نکته لطیفتری هم داره از این، اینه که کفوی نداره. وقتی کف نداشته باشه ازدواج نمیتونه بکنه، یعنی اینقدر تفاوتش با افراد موجود زمان زیاده که اگه ازدواج کنه نفسش آسیب میبینه، اون وقت ازدواج براش دیگه مکتوب نیست، لازم نیست. یه وقتی مردم خوب پیدا میشن این در یک سطح فوق العاده‌ایه، یه وقتی نه، مردم همه از دم خرابن توی جامعه، مثل مردم زمان قوم لوط، دختره لوط مجرد مونده، فاسدن، نمیشه ازدواج بکنن. یعنی مردم خیلی، مردها یعنی اینقدر فاسد و پستن که فرد ازدواج نمیکنه، ولو اینکه یک آدم مؤمن معمولی باشه، یا مرد مؤمن معمولی باشه یک جامعه زنانش اینقدر فاسد باشن که آسیب ببینه نفسش. حتی این بیشتر در مورد زن وارد شده که زن باید خیلی احتیاط کنه. مشابه دومی هم داریم، حضرت شعیب هم دختراش مجرد بودن، به طوری که تو جامعه یه آدم پیدا نشده که حضرت شعیب صالح بدونه بگه بیا دختر منو بگیر. یعنی که تا حضرت موسی رو میبینه و تشخیص میده که آدم خوبیه، میگه بیا یکی از این دو تا رو بگیر. ترجمه فهمیدی؟ انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين. معلوم که جامعه پرت و پلا و مثلا افراد پست و بدی داشته. به هر صورت گاهی وقتا نه، افراد ممکنه مؤمن باشن، ولی این در یک سطحیه که تو اون زندگی خراب میشه، خصوصا زن. شاید حضرت مریم از این قبیل بوده. در روایت راجع به حضرت سکینه هم همینطور وارد شده که فرزند امام حسن علیه السلام آمد از ایشون خواستگاری کرد، از امام حسین علیه السلام. بعد حضرت فرمودن که تو یه آدم خوبی، مؤمن چیزی هستی، حالا اینا دیگه توضیحات بنده است، یه زن خوبی هم میخوای مثلا بساز باشه، مثلا کارای زندگی رو هم بد قفت کنه، ولی این دخترم این زن نیست. فکان الغالب علیها الاستغراق فی ذات الله، غالب حالش حال فناست، این اونی نیستش که برای تو بخواد و تو ازش بخواد. بعد حضرت فرمودن تو بیا فاطمه را بگیر، فاطمه بنت الحسین. فرمودن این خیلی شبیه ترین خلق به مادرم هم هست، خوبم هست، اینو بگیر. ولی سکینه در سطح دیگه ایه، تو برش نیستی و اونم برای تو. پس حالا اینا دیگه خیلی هم برای ما روشن نیست مطلب. خیلی مرتبه بلندی داره جناب سکینه دختر امام حسین. به هر صورت یه نکته‌ای که حضرت مریم داره و اونم همین عدم ازدواجشه و رتبه بلندیه که ان الله یبشرو که به کلمت من حسبه المسیح عیسی ابن مریم، که همه این پرورش خدایی برای این بود که میوه دل حضرت مریم حضرت عیسی به عالم بیاد. فتقبلها حجب حضرت مریم خدا اینجوری میگه فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. چه پرورشی داد خدا، خدا باغبان مریم بود. میگه من خودم مستقیما تکفلش کردم، به عهده گرفتم. فتقبلها ربها، قبول کرد او را پروردگارش به قبول حسن. خدا مریم را قبول کرد. آخه مادرش گفتش که رب اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررن فتقبل منی. وقتی که میگن از من قبول کن یعنی چی را قبول کن؟ نظرم را قبول کن. ولی خدا میگه این را قبول کردم نه نظرش را. فتقبل این دختر را. این هم یک نکته سرگونه توش داره. قبول حسن و انبتها نبا، خدا انبات کرد، رویاند مریم را. و انبتها نباتا حسنا، که با دیگه هم به مناسبتی عرض کردم بعد می فهمد و انبتها انباتا حسنا. و انبتها نباتا حسنا یعنی خدا رویاند. ولی این چه قابلیتی داشت، چه می رویید؟ خدا به همه توفیق میده. دیدیم مثلا به یکی یه معلمی به 10 نفر یک درس میده، از تو اون 10 نفر یکی اصلا بودو بودو جلوتر هم حرکت میکنه. میگه من درس دادم، ولی این چقدر میگیره؟ انبتها خدا او را رویاند و او چه خوب میروید، به بهترین وجه میروید. اصلا مقاومت در برابر امر الله نداشت، هیچ جا جاری بود امر خدا در این وجود مقدس. برای چی؟ برای که عیسی بیاد به وجود. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها مادر 11 امام عیسی است. توجه فرمودین؟ نه مادر 11 تا عیسی، مادر 11 نفره که یکیشون عیسی نوکرشه. حالا کلمه خوبی نگفتم، عیسی خادمشه، عیسی در خدمتش. خب یه شخصیت ویژه است. مثلا این همه این داستان مریم رو خدا معرفی کرده که از تک تکش آدم نقد بزنه، اسراری از شخصیت حضرت صدیقه بفهمه. یه وجود خاصیه، منبع بالاترین علم اهل البیت. این به نظرم ابوبصیره یا شاید یکی دیگه از شاگردان اهل البیت، میگه که من پیش امام صادق علیه السلام بودم، حضرت فرمودن که اون علمی که پیغمبر به امیرالمومنین گفت 1000 باب علم باز شد، ازش 1000 باب باز شد نزد ماست. بعد میگه گفتم که هازا والله العلم، علم همینه. بعد حضرت فرمودن ذاک علم و لیس هو، اگه اشتباه نکنه این علمه اما نهایت علم نیست. که گفت بعد گفت مگه چیه؟ بعد حضرت فرمودن و اندنا جفر، جفر نزد ماست. بعد میگه من بعد حضرت توضیح دادن جفر چیه، گفتم که والله هو العلم، دیگه علم همش همینه. حضرت فرمودن که این علمه و نه همش. و عندنا جامعه، نزد ماست جامعه، این از اختصاصات اهل البیت، جفر، جامعه، اینا. بعد که فرمودن حکم تمام اشیاء تو اون جامعه است، حتی اگه یکی مثلا یه دستی رو خراش بده، اونم نه یک حکم کلی، یک کتاب فقهیه مثلا 5000 صفحه‌ای باشه، حکم این که من خراش بدم یا ایشون خراش بدن متفاوت میشه. در این اون چیزی که وقتی امام زمانم بیان همین کارو میکنن. بعد میگه من گفتم والله هو العلم. بعد حضرت فرمودن که ذاک علم و لیس هو. بعد میگه گفتم پس چیه؟ فرمودن و عندنا لمصحف فاطمه. ترجمه فهمیده؟ آخرین چیزی که ازت گفتن این بود. امیرالمومنین حکیمه، تکراری که نمی نویسه چیزی که خودش بلده که. اسم حضرتم مثلا اسم عجیبه، حالا یک شب راجع به اسمشون صحبت. مصطفی جان جهان است و بود فاطمه جانش، زهی آن جان گرامی که فدا باد جهانش. آنکه جبریل گه خواندن اوصاف جلالش رزد و تاب تکلم دهد از دست زبانش. عقل کل صورت او سینه او بوسد و بوید، که بود روی خدایش که بود بوی جنانش. شهریاران جهان را به گدایی نپذیرد آن گدایی که در خانه زهراست مکانش. می نهد پای جلالت به سر بال ملائک، ناقه او که بود در کف جبریل عنانش. انما آیه‌ای از قصه تطهیر وجودش، هل عطا سوره‌ای از دادن یک قرصه نانش. چه بگویم به مدیحش، چه بخوانم به ثنایش، که خدا کوثر و تطهیر فرستاده به شأنش. در صفحه حشر بگو شعله کشد آتش دوزخ، شیعه فاطمه در دست بود خط امانش. این همان سر خدایی است که از کل خلائق، داشته پیشتر از خلق خداوند نهانش. اوست آن لیله قدری که کسش قدر نداند، گرچه کردند زمانها همه شهر رمضانش. خانه شیر خدا محو دعا مات نمازش، مسجد ختم رسول مات سخن محو بیانش. آنکه افکنده علی را ز کلامش به تحیر، چون شناسند به علم و خرد و وهم و گمانش. عرش و فرش و ملک و جن و بشر، حوری و غلمان، همه گویند ثنا هم به نهان هم به عیانش. گر به حیدر نگری همسر او دار و ندارش، ورز احمد شنوی دختر او روح و روانش. دین بود زنده به خلق نبی و به خلق نبی و بازوی حیدر، هر دو نازند به زهرا که همین است و همانش. ریزد از دوستی فاطمه باران معاصی، همچون نخلی که سرازیر شود برگ خزانش. میهمان خانه زهراست همه عالم هستی، که نشستند همه خلق خدا بر سر خانش. رحمت و عفو خدا دور زند گرد سر او، که بود روز جزا چشم محمد نگرانش. کاهی از مهنت او را نکند کوه تحمل، که به هم می شکند قامت از این بار گرانش. صلوات همه از پیر و جوان تا صف محشر به علی ابن ابی طالب و زهرای جوانش. مصطفی دل دهد از دست که هنگام تکلم شنود بوی خدا از نفس مشک فشانش. مسجد و کوچه و خانه همه جا سنگر او شد، داشت تا جان به کف و بود به تن تاب و توانش. به علی دوستی فاطمه نازم که در این ره مانده بر سینه و بازو دو مدال و دو نشانش. اسوه شیعه بود فاطمه در خط ولایت، تا به دل شوق نماز است و به لب بانگ اذانش. شیعه فاطمه آن است که پیوسته بجوشد خون زهرا و حسین ابن علی در شریانش. شیعه فاطمه از سیلی باطل نهراسد، گرد حق گردد و باکی نبود از سر و جانش. شیعه خاک قدم آل علی را نفروشد، گو جهان را همه بخشند کران تا به کرانش. پدر و مادر و ذریه ما تا صف محشر به فدای پدر و شوهر و مام و پسرانش.